صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، من سحر عظیمی با اتفاق همکارم احد عزیزاده سرویس خبری امشب را از استودیوی رادیو آشنای صدای آمریکا از واشنگتن تقدیم شما میکنیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به فشرده از اخبار منطقه و جهان از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام، یک ذخیرگاه سلاح و مهمات طالبان در غزنی پیدا شده است. در این ذخیرگاه چندین میل سلاح کلاشنکوف ساخت ایران به مفگنها و تفنگچه به دست آمده است. از سوی هم مقامات امنیتی ولایت غزنی از پیشرفت خوب عملیات نظامی تحت نام تندرشش در سراسر این ولایت خبر می دهند. غلام داود ترخیل قماندان امنیه غزنی می گوید که نیروهای پلیس و امنیت ملی طی عملیات صبح امروز شنبه یک ذخیره‌گاه سلاح و مهمات طالبان را از اطراف شهر غزنی پیدا نمودند که از آن سلاح‌های کاملا جدید که تا حالا در جنگ‌ها مورد استفاده قرار نگرفته است و ساخت کشور ایران می باشد به دست آمده است. آقای ترخیل همچنان میگوید حمایت کشور ایران و پاکستان از طالبان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان و بین المللی گسترده می باشد و تلاش ها برای تداوم جنگ از سوی این کشورها جریان دارد. مقامات هلمند میگویند حوزه چهارم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند پس از 3 سال از کنترل طالبان مسلح خارج شده است. دفتر مطبوعاتی هلمند با نشر یک اعلامیه روز شنبه گفت در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در باباجی حوزه چهارم و اسپین مسجد شهر لشکرگاه این دو منطقه تحت کنترل نیروهای افغانستان در آمده اند. در این اعلامیه آمده است که در حال حاضر عملیات تصفیوی در این نقاط جریان دارد. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. زلمه خلیجزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان در سفرش به منطقه روز گذشته با مقام‌های روسی به هدف راهیابی به صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. سفارت امریکا در مسکو در اعلامیه روز شنبه گفته است که زلمه خلیجزاد در دیدارش با مقام‌های روسی تأکید کرده که بحران افغانستان تنها در صورت حل شدنی است که راه حل آن از سوی خود مردم این کشور سنجیده شود. آقای خلیجزاد این اظهارات رو روز جمعه در دیدار با زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان و ایگور مورگولوف معاون وزاری خارجه این کشور اظهار داشت. در این اعلامیه به نقل قول از خلیلزاد نگاشته شده است که امریکا و روسیه از یک راه حل سیاسی در افغانستان که سبب کاهش خطر تروریسم و تهدید مواد مخدر در این کشور شود سود خواهند برد. یوسف افتخار سخنگوی اداره بین المللی پگواش در افغانستان به صدای امریکا گفت که واشنگتن و مسکو در روند صلح منافع خود را در نظر می گیرند.
وقتی که توافق امریکا و روسیه در این پروسه نباشد، من فکر نمی کنم که این پروسه به کامیابی برسه. دیگه اینکه روسیه سر طالبان نفوذ داره در این وقت، اونا را قسمی که ما شما شنیدیم اونا را تنظیم می کنه به حیث سیاسی یا به حیث نظامی و دیگر اقتصادی، حتما اونا هم از طالبان خواسته های داره که باید طالبان او را قبول بکنه. طالبان می فهمه اگه این پروسه ناکام شوه باز روسیه نمیتونه که کمک باز شاید روسیه چیز نکنه، تمایل نداشته باشه به طالبان کنه، یعنی طالبان نمیخواهد که روسیه را خفه کنه در این حالت.
زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای سومین بار در ماهای اخیر به منطقه سفر کرده تا زمینه را برای کشاندن طالبان به پای میز مذاکره فراهم کند. مقام های ریاست معارف ولایت بامیان میگویند با آنکه در سال جاری تعمیر 12 باب مکتب جدید را به همکاری مؤسسات ملی و بین المللی در این ولایت ساختند، اما هنوز 54% شاگردان مکاتب این ولایت در فضای باز درس میخوانند. کمبود معلمین مسلکی، کیفیت پایین درسی، کمبود امکانات و نبود کتابخانه و لابراتوار در مکاتب بامیان از مشکلات دیگر این ولایت است. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که کشورش نمیتواند به حکومتی که مهمترین حامی دهشت در جهان است شعار مرگ بر امریکا سر میدهد و اسرائیل را تهدید میکند اجازه دهد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهور ترامپ این سخنرانیش در مراسم جشن هنوکا که در قصر سفید برگزار شده بود با اشاره به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 گفت که دلیل خروج او از این توافقنامه که آن را وحشتناک خواند آن بود که او نمیتوانست به حکومت ایران اجازه دهد به مرگبارترین سلاح روی کره زمین دسترسی پیدا کند. رئیس جمهور ترامپ بار دیگر تاکید کرد که برجام یا توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان اساساً نباید به این شکل امضا می‌شد. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که او پس از خروج از برجام اقدام به وضع شدیدترین تعزیرات علیه ایران کرده است، تعزیراتی که به گفته او کمتر کشوری در جهان شاهد اعمال چنین تحریم‌هایی بوده است. از جانب دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه گفت که خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و وضع تعزیرات مجدد آمریکا بر ایران و مسافه دهشت افغانی اقتصادی است. اظهارات رئیس جمهور روحانی در حال بیان شده است که دور دوم تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران اقتصاد ایران را با رکود مواجه ساخته است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت که ایالات متحده به اندازه تسلیحات را به کشورهای شرقی میانه به فروش می رساند که بیشتر از نیازمندی های این کشورها است. ایرنا خبرگزاری حکومتی ایران به نقل از وزیر خارجه ایران گزارش داده است که سطح فروش سلاح آمریکایی برای منطقه غیر قابل باور و بیشتر از نیاز کشورهای شرقی میانه است. آقای ظریف به صورت مشخص از کدام کشور نام نبرد، اما احتمالاً اشاره وی به خریداری سلاح‌های پیشرفته توسط عربستان سعودی از ایالات متحده است. تهران و ریاض دو قدرت منطقه‌ای هستند که امواره در مسائل منطقه‌ای از جمله جنگ یمن، سوریه، عراق و سایر کشورهای منطقه در تقابل همدیگر قرار داشتند.
در ادامه اعتراضات فرانسه بیش از 89,000 پلیس در سراسر فرانسه اعزام شده و مناطق عمده سیاحتی در شهر پاریس پایتخت آن کشور بر روی بازدید کنندگان مسدود شده است. پلیس فرانسه روز شنبه به اعتراض کنندگان موسوم به واسکت زردان در منطقه شانزلیزه پاریس از گاز اشکاور استفاده کرد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
افزایش مالیات و قیمت تیل در فرانسه دلیل عمده اعتراضات گسترده در سراسر آن کشور می باشد. پلیس پاریس می گوید که حداقل 127 معترض روز شنبه دستگیر شده است. اعتراض خشونتبار که از 4 هفته به این سو در سراسر فرانسه ادامه دارد موجب شده تا ساحه برج ایفل که یک منطقه سیاحتی است نیز مسدود شود. در نتیجه اعتراض 4 هفته گذشته حداقل 130 نفر زخمی شده و حداقل 4 نفر در رابطه با این اعتراضات کشته شدند. مقام های فرانسوی نگرانند که ادامه اعتراضات خشونت‌آمیز در آن کشور ممکن اقتصاد فرانسه را متضرر کند و شک و گمان هایی را در مورد بقای حکومت آن کشور به وجود آورده است.
ادامه اخبار. پلیس ایتالیا میگوید که در اثر بروز هرج مرج و لگدمال شدن در یک کلاب شبانه 6 نفر صبح وقت شنبه جان باختند و 10 نفر دیگر زخمی شده اند. مقام های ایتالیایی گفتند که 3 دختر نوجوان و 2 دختر 2 پسر نوجوان در میان جان باختگانند. پلیس گفته است که وضعیت 12 تن از زخمیان وخیم گزارش شده است. رسانه های ایتالیا گزارش دادند که بی‌نظمی و لگدمال شدن ظاهراً پس از آن بروز کرد که یک فرد از اسپری مرچ در داخل کلاب شبانه استفاده کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه تایید کرد که هیدر نورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با عنوان سفیر جدید ایالات متحده در سازمان ملل متحد نامزد شده است. رئیس جمهور ترامپ قبل از ترک قصر سفید به سوی سفرش به شهر کنساز نامزدی خانم نورود را تایید کرد. هیدن نورود که خبرنگار خبرگزاری فاکس نیوز بود در سال 2017 میلادی زمانی که رکس تیلرسن به حیث وزیر خارجه اجرای وظیفه می کرد کار را در آن وزارت آغاز کرد. برای نخستین بار سفینه تازه پرتاب شده ناسا به سیاره مریخ صدای باد و شمال را که توسط گوش انسان قابل شنید است ضبط کرده است. مقام های ناسا صدای باد ضبط شده از مریخ را روز جمعه نشر کردند که توسط سفینه موسوم به انسایت ثبت شده است. با گفته دانشمندان ناسا سرعت این باد در سیاره مریخ بین 16 تا 24 کیلومتر در ساعت تخمین شده است. و اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هشدار میداد که شمار مهاجرینی که از طریق بحیره مدیترانه سفر میکنند ممکن چندین برابر افزایش یابد. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در دیدار با مقام های روسیه گفته است که طرح مشخص شده از سوی قدرت های بیرونی بر افغان‌ها نمیتواند برای آنان و آینده آنان بهتر باشد. در واکنش به این دیدار، تعدادی از مقام ها و نهادهای افغانستان آن را برای گفتگوهای صلح مؤثر می دانند. سمسا مسیرت واکنش های این دیدار را دنبال کرده و این گزارش را فرستاده است.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در سومین سفرش به افغانستان و کشورهای منطقه بر روسیه سفر کرده و با زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان و شمار دیگر از مقام‌های آن کشور دیدار کرده است. آقای خلیلزاد در این دیدار گفته است که موفقیت راه حل سیاسی و ساختن آینده بهتر برای افغانستان تنها از سوی افغان‌ها ممکن است و نباید طرح‌های مشخص شده از سوی قدرت های بیرونی بر آنان تحمیل شود، چون این طرح ها نمی تواند آینده بهتر را برمغان آورد. در اعلامیه که از سوی سفارت روسیه مقیم کابل در مورد جزئیات این دیدار به نشر رسیده، به نقل از آقای خلیلزاد آمده است که ایالات متحده و روسیه از موفقیت یک راه حل سیاسی که منجر به کاهش تهدید دهشت افغانی و مواد مخدر شود سود خواهند برد. شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به این دیدار باور دارد که نقش روسیه در پروسه صلح افغانستان مهم است و توافق واشنگتن و مسکو میتواند به موفقیت این پروسه کمک کند. اسدالله بارگزی معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
بدون شک
این پروسه صلح را که ما پیش میبریم یک سلسله مشکلات و چالش ها نیز سد راه آن قرار دارد، چون اگر به این جنگ بنگریم جنگ طولانی بوده و بدون شک در عقب آن بعضی دست ها نیز است. اما اینکه ما بسیار با دقت وارد پروسه صلح شده ایم، مسکو و آمریکا جمع دیگر کشورها در این پروسه می توانند همکاری خوب داشته باشند و بدون شک تأثیرات مثبت می تواند داشته باشد. آقای بارگزای ابراز امیدواری کرد که کشورهای همسایه همکاریشان را در زمینه پروسه صلح دوامدار بسازند. غلام فاروق مجرو عضو ولسی جرگه افغانستان با اشاره به سومین سفر آقای خلیلزاد به کشورهای منطقه جنگ افغانستان را نیابتی خواند و گفت تا زمانی که در مورد پروسه صلح کشورهای منطقه به توافق نرسند و منافعشان را در صلح جستجو نکنند، موفقیت این پروسه دشوار خواهد بود.
متاسفانه جنگ افغانستان یا جنگ نیابتی هست، صلح افغانستان هم یک صلح نیابتی هست. تا زمانی که تمام کشورهایی که امروز در افغانستان منافع خود در جنگ جستجو میکنند منافع خود در صلح نیابند،
امیر خان یار معاون ولسی جرگه افغانستان تاکید کرد که حکومت افغانستان باید از هر راه ممکن برای موفقیت پروسه صلح تلاش کند. یوسف افتخار سخنگوی اداره بین‌المللی پگواش در افغانستان که در زمینه صلح برای افغانستان کار می‌کند، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روسیه و ایالات متحده در جریان گفتگو در مورد پروسه صلح افغانستان منافع خود را نیز در نظر می‌گیرند.
توافق امریکا و روسیه در این پروسه نباشد، ما فکر نمی کنم که این پروسه به کامیابی برسه. دیگه ای که روسیه سر طالبان نفوذ داره در این وقت، اونا را قسمی که ما شما شنیدیم اونا را تنظیم میکنه به حیث سیاسی یا به حیث نظامی و دیگه اقتصادی، حتما اونا هم از طالبان خواسته های داره که باید طالبان او را قبول بکنه. طالبان میفهمه اگه این پروسه ناکام شود باز روسیه نمیتونه که حکومتی، باز شاید روسیه چیز نکنه، تمایل نداشته باشه به طالبان حکومت کنه. یعنی طالبان نمیخواهد که روسیه را خفه کنه در این.
آقای افتخار در مورد این که توافق واشنگتن و مسکو چقدر میتواند نقش افغان ها را در پروسه صلح ضعیف سازد گفت که بحث مقام های این دو کشور روی مالکیت افغان ها بر پروسه صلح نه، بلکه روی این متمرکز است که آنان از پروسه صلح چه مفاد به دست آورده میتوانند. روی واشنگتن و مسکو در مورد پروسه صلح افغانستان پس از آن مورد بحث قرار گرفت که با گماشته شدن آقای خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح و دیدار وی با نمایندگان طالبان در قطر، روسیه نشست فرمت مسکو در مورد مذاکرات صلح را با حضور مقام‌های دفتر قطر طالبان برگزار کرد. اکنون حکومت افغانستان و طالبان نیز هیئت‌های مشخص را برای مذاکرات صلح تعیین کردند، اما تا اکنون خبری در مورد دیدار مستقیم این هیئت‌ها گزارش نشده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، بر اساس گزارشاتی که به دست ما رسیدن، نیروهای ویژه امنیتی افغان یک زندان دیگری از زندانهای طالبان را در ولسوالی سنگین ولایت هلمند پیدا کردند. برای جزئیات بیشتر همکار ما عزیزالله پوپل روی خط هست و برشان سلام میفرستیم. آقای پوپل سلام بر شما، اگر در مورد جزئیات بیشتر برای ما معلومات بدین.
بله، تشکر همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این عملیات در شمال ولایت هلمند، دقیقاً قسمی که شما گفتین، در ولسوالی سنگین این عملیات انجام داده شده و مقامات محلی هلمند راجع به این مورد میگه که 11 نفر که نزد طالبا در یک مابعد زندانی بودن، اونا هم نیروهای ویژه با خود برده و لحظات پیش این موضوع روشن شد که این عملیات از طرف قطعه 03 که یکی از قطعات خاص امنیت ملی هستن، عملیات یک قطعه انجام داده است در ولایت هلمند و از قندهار یک طرف تا وجه. و سخنگوی والی قندهار با تایید موضوع گفتن که نیروهای ویژه 11 نفر که از محبس طالب آزاد شده نزد نیروهای ویژه هنوز هم قرار داره و بعد از تحقیقات ابتدایی اونا با خانه هایشان فرستاده میشه، ولی که هنوز هم این دقیق روشن نیستن که در مابین این کسایی که نزد طالب ها بندی ها بود زندانی بودن چند تعدادش از نیروهای امنیتی هستن و چند تن دیگهش افراد ملکی هستن. اما در این 11 نفر کسی که ما در آغاز شروع روز هم گزارشات از زیر ایداد داشتیم، نخست منابع امنیتی به صدر امریکا گفتن که این 11 نفر کلشان سربازهای اردوی ملی و پلیس ملی هستن. اما امروز نواست با سخنگوی والی قندهار گفتن که نیروهای ویژه که این 11 نفر هنوز هم نزد خود داره، در این کسا میگه افراد ملکی هم هستن، اما تعدادشان دقیقا نگفت که چی تعداد از افراد ملکی هستن و چی تعداد هم نیروهای نظامی هستن. و به هر صورت در ولایت هلمند، در ولسوالی های شمالیش بخصوص در ولسوالی سنگین، این تقریبا چهارم محبس هستن که در طول امی چهار ماه نیروهای امنیتی موافق میشه که مشکنه و اون کسا که این طالبا بندی هستن اونا را ازشان آزاد میکنن.
آقای پوپل، افرادی که از بند طالبان رها شدن، آیا از وضعیت صحیحشان گزارشات موجود هست که در چه وضعیتی قرار دارن؟ آیا شکنجه شدن یا خیر؟
در این مورد هنوز هم جزئیات در دست نیستن، اما بدون شک در قبل همچو موارد او زندانی ها که نزد طالبا بودن، او محبوسین شکایت ازی داشتن که برازان نان نمی رسیدن و یا مثلا از او وضعیتی که در محبس بسر می بردن نزد طالبا، از او زندگی شاکی بودن. اما این کسا که تازه رها شده، هنوز قسمی که پیشتر گفتم نزد نیروهای ویژه امنیت ملی هستن و به رسانه ها این کسا هنوز هم یعنی نشان داده نشده است. فقط سخنگوی والی قندهار این را تایید کردن که نیروهای ویژه از قندهار رفته و در همجواری قندهار در هلمند امی عملیات را انجام داده.
و به عنوان سوال آخر آقای پوپل، وضعیت عمومی در ولایت هلمند چگونه هست و همچنین در ولایت قندهار که شما در اوجه حضور داره؟
به صورت کل در حوزه جنوب از وضعیت امنیتی کدام چیزی نو در دست نداریم. فقط در مرکز ولایت هلمند در حوزه چهارم در منطقه باباجی عملیات مشترک نیروهای افغان هنوز هم ادامه داره و این عملیات از 4 روز به این طرف آغاز شده. امی حوزه چهارم شهر لشکرگاه تقریبا بیش از 2 سال نزد مخالفین مسلح دولت بودن و یکی از نقاط پرچالش برای امنیت شهر لشکرگاه خوانده میشد. سمنوال گلایخان رئیس معاون
آقای پوپل، اگر میشه کمی خلاصه تر بگوین به خاطر که وقت کم است، بسیار معذرت میخوایم، اگر کمی خلاصه تر جنبندی کنین که بسیار وقت ما کم است.
بله، امیر می گفتم که فقط امیر امنیت هلمند می گویند که نیروهای امنیتی موافق شده که در حدود 6 کیلومتر ساحه را تحت کنترل خود داره و هنوز هم همی عملیات پیش میرن.
سپاس فراوان، گزارش زنده بود از همکار ما عزیز الله پوپل از ولایت قندهار. دوستان عزیز، این شما صدای ما را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوین و گزارش دیگر ما در رابطه با افغانستان. وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که امتحان کنکور پیشرو بر اساس طرح جدید که از سوی کابینه تایید شده است راه اندازی می شود که سهمیه معین برای داوطلبان ولایت های انکشاف نیافته در 5 رشته تحصیلی در نظر گرفته شده. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
وزارت تحصیلات عالی و معارف به روز شنبه 8 دسامبر در کابل اعلام کردند که امتحان کنکور پیشرو به اساس طرح تازه که به نام طرح بدیل امتحان کنکور یاد می شود و از سوی کابینه نیز تایید شده است راه اندازی می شود. به تازگی کابینه افغانستان طرح را مورد تایید قرار داده است که بر اساس آن سهمیه معین برای داوطلبان ولایت های کمتر انکشاف یافته در چند رشته تحصیلی مانند طب، انجینری، زراعت، اقتصاد، حقوق و کامپیوتر ساینس در دانشگاه های فعال در همون زون در نظر گرفته شده است. این طرح تازه با واکنش‌ها و مخالفت‌ها نیز همراه است. فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و خانم نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف در یک نشست خبری مشترک در کابل راجع به نیازمندی این طرح جدید و مفیدیت آن به رسانه‌ها معلومات دادند. خانم نزهت سخنگوی وزارت معارف گفت که به دلیل متوازن نبودن وضعیت معارف و میزان تعلیم و تربیت در تمام بخش‌های کشور، معرفی چنین طرح لازمی بود و هدف این طرح جدید ارائه خدمات یکسان و متوازن معارف است.
خدای نخواسته تقسیم بندی قومی و سمتی و این مسائل نیست، فقط هدفی است که خدمات تعلیمی و تربیتی و خدمات تحصیلی یکسان و متوازن بر تمامی شهروندان افغانستان، بر تمامی جامعه افغانستان، در تمامی بخش‌های افغانستان فراهم شود. این طرح در مجموع برای 34 ولایت افغانستان و شمول شهر کابل آماده شده.
فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت که این طرح تازه سهمیه بندی کنکور نیست، بلکه طرح برای انکشاف متوازن در حوزه تحصیلات عالی است که بر اساس این برنامه 75% ملی است که مانند سال گذشته عمومی و 25% آن محلی است که به سطح زونها افراد همان منطقه رقابت میکنند. آقای امین به ادامه گفت این طرح مطابق به شرایط عینی جامعه افغانستان تهیه شده است
و تمام برنامه هایی که گرفته شده به اساس همون شاخص ها و معیارهای منطقه‌ای و وضعیت داخلی ما در قسمت تربیه کادرهای ما در این 5 رشته در نظر گرفته شده که ما یک اتوبدار، ما یک دکتر، ما یک کسی که در حوزه زراعت تخصص داشته باشه باید داشته باشه. به این نسبت ای یک طرح است که طرح مجانب است. حقیقی هیچ کس در او 75% رقابت از بین نمیره.
این طرح که تحت نام طرح بدیل امتحان کنکور نیزیاد شده است، یک طرح مشترک وزارت تحصیلات عالی و معارف است که هفته گذشته از سوی کابینه تایید شده است و با عکس‌العمل‌های منفی زیاد نیز روبرو است. امروز در جلسه عمومی مجلس هم هیاهوی زیاد در مخالفت و تایید این طرح به وجود آمد. غلام حسین ناصری عضو مجلس در مخالفت به این طرح گفت که به ظاهر این طرح معقول به نظر می آید، اما از لحاظ عملی و امکان تحقق آن برخلاف تمام مواد مندرج در قانون اساسی است که می توان گفت ظلمی فاحشه.
خواهیم که جلوی از این پروسه ظالمانه گرفته شود. به نام شعار متوازن در حقیقت به جنگ عدالت رفتن و قانون اساسی را اجازه نمیده.
اسدالله سعادتی عضو دیگر مجلس نیز بحث سهمیه بندی کنکور را ظالمانه و غیر عادلانه خواند و گفت
با
بحث سهمیه بندی کنکور یک بحث ظالمانه و غیر عادلانه است. دلیل ما ایست که این بر اساس معیارها و استانداردهای علمی و بین المللی است. اصل فرصت برابر، اصل برابری در رقابت یک اصل بین المللی است، یک اصل علمی است. شما نمی توانید رقابت برگزار بکنید و در راستای برگزاری رقابت اصل برابری فرصت ها را از رقابت کننده بگیرید.
عبیدالله بارکزی و خانم آریان یون و اعضای دیگر مجلس از این طرح تازه و فیصله کابینه که سهمیه کنکور مطرح شده است حمایت نموده، گفتند که یک فیصله بجا است، باید 100% مورد تطبیق و اجرا قرار بگیرد. خانم یون نماینده ولایت ننگرهار در مجلس:
کابینه که ما پریکړه کړې ده سهم په ارتباط خدا یو بهترین طرح ده.
اکنون که کابینه کدام طرح را در مورد سهم کنکور مطرح کرده است مورد تایید ماست و ما خواهان تطبیق اجرای 100% آن می باشیم و این یک بهترین طرح است. موضوع سهمیه مناطق کمتر انکشاف یافته در پانتون‌های افغانستان از سال 1372 خورشیدی از زمان حاکمیت آقای کرزی مطرح بود و در آن زمان شماری از فارغان صنوف 12 از مناطق جنگ زده مانند هلمند و پکتیکا و اروزگان در برنامه‌های کورس‌های آمادگی کنکور 6 ماهه تحت آموزش قرار داده می‌شدند و بعداً به فاکولته‌ها راه پیدا می‌کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر روز جمعه نامزدی هدر نورت سخنگوی وزارت خارجه را به عنوان سفیر جدید این کشور در سازمان ملل متحد تایید کرد. آقای ترامپ همچنان ویلیام بار را به عنوان لوی سرنوال جدید ایالات متحده معرفی نمود، مقامی که وی در زمان ریاست جمهوری جورج اچ دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین به عهده داشت. شرح بیشتر در این گزارش از لیلما حبیب عظیمی.
رئیس جمهور ترامپ قبل از ترک قصر سفید با قصد سفرش به شهر کنزاس این نامزدی ها را تایید کرد. در روزهای اخیر گزارش های رسانه‌ای به طور گسترده این گزینه های رئیس جمهور را پیش بینی می کردند. هدر نوورد که خبرنگار خبرگزاری فاکس بود در سال 2017 زمانی که رکس تلرسن من حیث وزیر خارجه ایفای وظیفه می کرد کار را در آن وزارت آغاز نمود. در اوایل امسال که به جای تلرسن مایک پمپئو مقرر شد، نوورد به عنوان معاون وزیر خارجه در امور دیپلماسی و روابط عامه انتصاب یافت. وی جاگزین نیکی هیلی خواهد بود که در ماه اکتبر اعلام کرد که از مقامش در سازمان ملل کنار می رود. ترامپ به خبرنگاران گفت او اعتماد کامل بر توانایی نوورد برای مقام جدید دارد.
او در عوض نیکی هیلی در سازمان ملل متحد کار خواهد کرد. او سفیر ایالات متحده در ملل متحد خواهد بود و خیلی با استعداد، بسیار خوشمند و خیلی حاضری است و من فکر میکنم که او مورد احترام همگان قرار خواهد داشت.
در این حال ویلیام بار که یک جمهوری خواه است انتخاب رئیس جمهور برای نامزدی به مقام لوی سارنوالی است. آقای بار در حال حاضر به عنوان وکیل یک شرکت بزرگ کار می کند. وی از سال 1991 الی 1993 در دوران ریاست جمهوری بوش در این مقام کار کرده است. آقای بار قرار است در عوض ماتیو ودکر لوی سارنوال انتصاب یابد. ودکر در ماه گذشته و پس از آن که ترامپ جف سشن را از مقامش برطرف کرد وزارت عدلیه را رهبری نمود.
او اولین انتخاب من از روز اول بود. با احترامی که جمهوری خواهان و دموکرات ها به او قائلند و این نامزد مقام لوی سارنوالی خواهد بود و امیدوارم روند آن به گونه بسیار سریع انجام شد.
انتصاب هر دو نامزد در ماه جنوری با رأی اعتماد مجلس سنا قطعی خواهد شد. ناظران انتظار مشکلات را در برابر تاییدی آنها در مجلس دارند که در کنترل جمهوری خواهان است.
دوستان عزیز، مقامات افغان گفتند که در اثر انفجار یک بم در غرب افغانستان سه غیر نظامی کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت که موتر حامل این غیر نظامیان در ولسوالی گذره با یک بمب کنار جاده برخورد کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هر سه قربانی انفجار اعضای یک خانواده بودند. و اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. بازپخش برنامه های ما را می توانید از طریق برنامه های وبسایت ما دنبال کنید. با ما باشید.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا